گو برنامه یه انعکاس در این لحظه تقدیم به شما میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه انعکاس امشب رو با موضوع هوش مصنوعی و آینده رسانه‌ها و پلتفرم‌های آن می‌خوایم روی آنتن ببریم و مهمانان بسیار محترمی هم دعوت کردیم که به حضورتون معرفی می‌کنم. جناب آقای کاظم فولادی قلعه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و مخاطبین عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوش اومدید. و مهمان دیگرمون جناب آقای محمد رضا توکلی، پژوهشگر و کارشناس رسانه، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مستمعین عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید. ما قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم میریم اتاق فرمان و برمیگردیم.
انعکاس، مدرسه به وسعت امواج رادیو گفتگو. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفتگو.
بله، امشب همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، بحث هوش مصنوعی و آینده رسانه‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. بالاخره هوش مصنوعی به عنوان یک مگا ترند در واقع میتونه بر روی آینده موضوعات مختلفی تأثیر بذاره. یکی از اون موضوعات در واقع رسانه‌ها هستند که جزء صنایع خلاق هم هستند و هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک مگاترند و در واقع کلان روند تأثیراتی رو بر آینده این رسانه‌ها داشته باشه و بتونه سناریوهای مختلفی رو برای رسانه‌ها رقم بزنه. به خاطر همین موضوع ما سعی میکنیم در واقع این موضوع رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان در واقع کارشناس و متخصصی هم در این حوزه دعوت کردیم. در ابتدا میخوام از جناب آقای فولادی، جناب آقای کاظم فولادی، در واقع سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران، میخوام یک تعریفی رو از هوش مصنوعی در واقع برای شنوندگان ارائه بدن. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بله، همونطور که فرمودید هوش مصنوعی بسیار موضوع مهمی شده توی این چند سال اخیر و هر چقدر که جلوتر میریم نقش پررنگتری پیدا میکنه. چیز جالبی که حالا قطعا برای مخاطبین میتونه مورد توجه قرار بگیره اینه که خوبه بدونید خیلی از کشورهای دنیا الان استراتژی‌های ملی برای بحث هوش مصنوعی تدوین کردن.
بله.
و کشور ما هم در واقع سند تدوین همچین سندی هست. وقتی کشورها به این نقطه میرسن، یعنی اون پدیده انقدر پدیده مهم و استراتژیکی شده که نیازمند در سطح ملی براش در واقع برنامه‌ریزی‌های جدی صورت بگیره. حالا به طور ویژه شما اشاره فرمودید به تعریف هوش مصنوعی، چیزی که بسیار دشوار هست تعریف هوش مصنوعی اگر خب کتاب‌های درسی و متون تخصصی مربوطه رو شما ملاحظه بفرمایید، همیشه از تعریف کردن این پدیده تفره میرن و سعی میکنن که ازش فرار کنن، هرچند تعاریف متعدد رو میارن، یعنی از نگاه دانشمندان و متخصصین مختلف شاید بیشتر از 30-40 تا تعریف مختلف ازش مطرح میشه و سعی میکنن نهایتا یک جمع‌بندی رو اون تعریف ها داشته باشن. ولی اگر من امروز بخوام یک تعریفی رو بگم که مخاطب عام ما باهاش ارتباط بگیره، میشه از این مفهوم استفاده کرد که هوش مصنوعی سازوکاری رو ارائه میده که کارهایی که امروز ما انسان ها انجام میدیم و ماشین ها در انجام اونها ناتوان یا ضعیف هستند، اون کارها انجام بشه. یعنی یک جوری پر کردن خلاء توانمندی های ماشین و انسان توسط هوش مصنوعی رقم میخوره و این چیزیه که حالا میشه گفت تو همه تعاریف به شکلی نهفته است. حالا بعضی از تعاریف مثلا نگاهشون نگاه مهندسیه، به ساخت محصولات مثلا توجه میکنن با ویژگی هایی که حالا در حوزه مهندسی مد نظر هست. بعضی از تعاریف نگاهشون بیشتر به حوزه علوم شناختی و حوزه های مربوط به شبیه سازی ذهن انسان برمیگرده. به هر حال چارچوب‌ها خیلی متعدده، شاید هم از حوصله برنامه ما خارج بشه بخوایم وارد جزئیاتش بشیم.
در واقع میتونیم بگیم یادگیری ماشین
یادگیری ماشین یکی از ابزارهایی هست که در هوش مصنوعی استفاده میشه، اینجوری بگیم دقیق‌تره. ولی خب هوش مصنوعی، این تعریفی که عرض کردم، حد فاصله بین توانمندی‌های انسان و ماشین که بیشتر به همون توانمندی‌های شناختی و ذهنی انسان‌ها برمیگرده، این رو به هوش مصنوعی میتونه.
در واقع میخوایم که ماشین هم مثل انسان فکر کنه، مثل بله. انسان عمل بکنه،
تصمیم گیری بکنه، ادراک پیدا بکنه، توانمندی تحلیل و پردازش پیدا بکنه و نهایتا تو بحث تصمیم گیری بتونه عمل بکنه.
من خواهم به کوتاه پاسخ بدید تا آقای توکلی هم وارد بله. بحث بشن. الان تا چقدر این عملیاتی شده، همین فکر کردن ماشین یا تصمیم گیری ماشین یا داده پردازی که توسط ماشین اتفاق میفته، تا چه حد جلو رفتیم؟
خیلی اینجوری بگم که خیلی از مسائلی که 10 سال پیش غیر قابل حل به نظر میرسید، امروز توسط هوش مصنوعی حل شده و پیشرفتی خیلی جدی داشتیم. منتها هنوز در مورد پدیده‌ای مثل خلاقیت، اینکه ماشین توانه خلاقیت داشته باشه، بتونه یک چیزی رو که کاملا با واقعیت در تضاد هست اون رو به وجود بیاره، خب هنوز خیلی فاصله داره.
فاصله هست ولی خیلی هم پیشرفت شده.
بله.
حالا میخوایم آقای توکلی از زاویه رسانه بیاد یه تعریفی از رسانه بده که ببینیم رسانه تعریفش چی هست. تعریف هوش مصنوعی آقای فولادی انجام دادن، شما زاویه رسانه ایش رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صنعت رسانه، اینکه این لفظ رو به کار میبرم، به نوعی کارکرد داره در تولید محتوا، تولید ثروت، تولید سرگرمی و به نوعی کنترل ذهن و تصمیم گیری های کلان. در بحث این که حالا رسانه چی هست، رسانه هر چیزی که مشتمل باشد بر 3 مؤلفه گیرنده، فرستنده و پیام، این یک رسانه رو تشکیل میده. رسانه ها سنتی دارن، مدرن دارن. کم کم ما از بحث دسکتاپ رایانه ها کم کم فاصله گرفتیم و به صفحه گوشی همراه نزدیک شدیم. و اینکه حالا در کنار این رسانه، بحث سواد رسانه مطرح میشه که چه باید بکنیم که ما بیشترین استفاده رو از این تکنولوژی، این فرصت و حالا به نوعی فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته استفاده بکنیم.
بله. خیلی ممنونم آقای توکلی. آقای فولادی، با توجه به اینکه الان رو دوران انفجار داده ها میدونن، میگن که انقدر در واقع داده داره تولید میشه روزانه که در واقع علم داده کاوی اینها هم در واقع مطرح شده. رسانه هم در واقع یه وسیله‌ایه که میخواد پیام منتقل کنه، در واقع خیلی نزدیکه به داده و موضوعاتی از این قبیل. رابطه بین رسانه و هوش مصنوعی رو شما چجوری تحلیل میکنید؟
بله، خب همونطور که فرمودید مسئله اطلاعات هست. بله. یعنی ما در عصری الان هستیم که اینقدر تولید اطلاعات و انباشت اطلاعات بالاست که مدیریت اون برای هم مردم هم برای حاکمیت ها حکومت ها بسیار کار دشواری شده. خب رسانه ها رسالتی که دارن اینه که پیام رو در واقع همونطور که آقای توکلی فرمودن پیام رو باید منتقل بکنن. این که حالا این پیام چگونه میخواد منتقل بشه و اون مخاطبی که در واقع اونجا قرار داره چه نوع پیامی رو باید دریافت بکنه یک مسئله کلیدیه. برای ورود به بحث میشه اینجوری گفت، اولین چیزی هوش مصنوعی میتونه به رسانه ها کمک بکنه و اونها رو وارد یک فضای جدیدی بکنه اینه که به کمک هوش مصنوعی بتونن یک مخاطب خودشون رو دقیق‌تر بشناسن، بعد از اینکه مخاطب خودشون رو شناختن در مرحله دوم حالا پیام هایی که در راستای اون اثرگذاری که میخوان اتفاق بیفته برای اون کاربر خاص و اون مشتری خاص مناسب تر هست با ترتیب مشخص و ویژه بهش ارائه بدن. برای این حتی میشه الان یک مثال خیلی واضح زد. الان فضاهایی مثل توییتر و اینستاگرام حالا با مختصات و ویژگی هایی که دارن در حقیقت حرکتی به همین سمته. میدونید دیگه هوش مصنوعی در این دوتا پلتفرم که حالا در کل دنیا داره استفاده میشه نقش فوق العاده کلیدی بازی میکنه. قطعا اگر الان ما صفحات اینستاگرام شخصیمون رو باز کنیم همین الان با هم یک مقایسه بکنیم میبینیم داریم چیزهای متفاوتی میبینیم. درسته که همش اسمش اینستاگرام هست، همش اسمش توییتره، ولی توییتر من و شما اون چیزی که تو تایملاین میبینیم با هم فرق میکنه. تو اینستاگرام هم اون چیزی که تو اکسپلور به ما نشون میده یا توی اون فهرست پست هایی که در واقع ما در اختیار داریم کاملا متفاوته.
در واقع شخصی سازی اطلاعات.
بله، ببینید از هوش مصنوعی برای شخصی سازی استفاده شده به شکل گسترده. یعنی خیلی چیز ساده یعنی نیست که الان مثلا بگیم صرفا بر اساس اینکه حالا فرد چه کانال هایی رو یا حالا چه صفحاتی رو اومده فالو کرده صرفا بر اساس این هم نیست. یعنی خیلی اطلاعات دیگری رو از ما در طول زمان استخراج میکنن، اینها رو تحلیل میکنن و بر اساس اون تحلیل‌ها که همه‌شون به شکل ماشینیه
یعنی به تعداد آدم‌های دنیا ممکنه صفحات متفاوت
باشه. نه تنها ممکنه که قطعاً اینطوره.
قطعاً همینطوره.
هیچ دو نفری صفحات اینستاگرامشون یکسان نیست. حداقل میتونیم بگیم در طول زمان، حالا ممکنه اون لحظه اول که استارت میزنن شباهت داشته باشه، ولی کافی اینه یک ساعت، دو ساعت با اون سیستم کار بکنن. این تغییر میکنه. یعنی شما با اسم یک پلتفرم مواجه هستید و شاید خیلی هم اون رو به عنوان یک رسانه بشناسن، ولی انگار برای هر نفر یک رسانه شخصی شده و شخصی سازی شده ارائه شده.
این حالا مفید هست؟ چون بعضی اعتقاد دارن که این باز ممکنه آقای توکلی ممکنه یه تهدید باشه. شما این رو بگید، میگن ممکنه خوبا فیلتر پیش بیاد.
ببینید اصلا تو بحث هوش مصنوعی
مفید که هست و بله. ممکنه تهدیدایی هم کنارش باشه.
عرض میکنم مطرح میشه. ببین ما برای اینکه ببینیم مفید هست یا مفید نیست باید یه پیشینه از این داشته باشیم. الان کجای ماجرا هستیم و در آینده چطور خواهد شد؟ هوش مصنوعی با استفاده از بیگ دیتا میتونه علاقه اشخاص رو به تفکیک تشخیص بده و به لایه‌های پنهان ذهن اونها راه پیدا بکنه. با چند کلیک ساده مسیر ذهنی افراد رو تشخیص میده و به همین خاطره که شما در صفحاتی که وارد میشید سری بعد که میاد میبینید براتون منو چیده در حقیقت که آقا از این چیزهایی که وجود داره بر اساس علاقه شخصی شما ما سعی کردیم که آن چیزی که بیشتر مد نظرت هست رو جلو روی شما قرار بدیم.
پیشنهاد میده در واقع.
پیشنهاد میده. اما اینکه آقا این یک فرصت است یا یک تهدید؟ بله میتواند تهدید باشد. اصلا برای آینده هوش مصنوعی گفتن که اگر که خب ما سه نوع هوش مصنوعی تعریف داریم، ضعیف، عمومی و
بله
سوپر یا بس ابر هوش مصنوعی، که توی اون ابر هوش مصنوعی یا سوپر هوش مصنوعی مطرح میشه که در حقیقت زمین در تسخیر هوش مصنوعی و ربات‌ها قرار خواهد گرفت. حالا امید بر آن است که بشر امروزی بتونه با کارهایی که میکنه در حقیقت سدی رو و مانعی رو برای این قضیه در نظر بگیره، به نوعی جلوتر از ساخته های خودش قرار بگیره. همونجوری که دکتر فرمودن، ببینید هوش مصنوعی قرار است کارهایی را بکند که انسان الان داره انجام میده و تئوری های مطرحه که آقا یک زمانی خواهد رسید که این توانایی به حد انسان میرسه، یک زمانی خواهد رسید که از حد انسان نیز گذر خواهد کرد و اون موقع میگن که خیلی خطرناک خواهد بود. خب راهکارش هم عرض کردم دیگه. بله. امید بران است که انشالله ما بتونیم جلوی این ماجرا بله. بیستیم.
بله. البته آقای توکلی از اون زاویه نگاه کردن، من میخوام این سوال از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر فولادی، آقای دکتر فولادی، هوش مصنوعی اومده که انسان دیگه توانایی فکر کردن رو بده به ماشین، خودش فقط بشینه در واقع راحت باشه، برست. یا اومده به کمکش؟ شما چه جوری تحلیل میکنید؟
خب نکته ای که باید ازش شروع کنیم، اصلا یه ذره ببینیم تکنولوژی با ما چی کار میکنه. تکنولوژی در نقطه شروع یک نیازی رو از ما پاسخ میده. مثلا فرض کنیم همین میکروفونی که الان ما اینجا داریم، قبل از اینکه این پدیده وجود داشته باشه، ما امکان مثلا ضبط صدا یا انتقال صدا اون رو به یک فاصله دور نداشتیم. این ابزار الان امکان رو به ما میده، یعنی قدرت و توانمندی ما رو افزایش میده. ولی همیشه در مورد تکنولوژی یک خطر وجود داره، اونم این که لحظه ای که توانمندی رو به ما اضافه کرد، ما بهش عادت میکنیم و حالا اگر به یک شکلی از ما گرفته بشه این تکنولوژی، ما دیگه به اون نقطه قبلی بر نمیگردیم، به نقطه زیر اون بر میگردیم. یعنی توانمندی ما از لحظه ای که تکنولوژی رو نداشتیم کمتر میشه. به این شما الان
پرورش پیدا نکردید،
چون که این علتش چیه؟ چون انسان، این بحث همزیستی و تعامل انسان و ماشین مطرحه همیشه توی بحث تکنولوژی. اینکه اگر ما تکنولوژی در اختیار نداشته باشیم، تلاش میکنیم با توانمندی‌های شخصی خودمون اون کار رو انجام بدیم. مثلا ما ماشین حساب اگر واقعا نداشته باشیم، بالاخره ذهن ما انقدر باید ترین بشه و آموزش ببینه که محاسبات ریاضی رو راحت بتونه انجام بده، حالا تا حد نیازش، تا اونجایی که به صورت روزمره احتیاج داره. ولی امروز خیلی وقتا ما ساده ترین جمع و ضرب ها رو، مثلا دو تا عدد دو رقمی رو بخوایم در هم ضرب بکنیم، خیلی وقتا ذهنمون جواب نمیده، باید مراجعه کنیم به ماشین حساب و از اون استفاده بکنیم،
چون کمتر استفاده کردیم.
بله، یعنی توانمندی های ما که ذاتا میتونه وجود داشته باشه، اینا آروم آروم به ماشین منتقل میشه. حالا خطری که در مورد هوش مصنوعی میشه ذکر کرد، یه جنبش از همین جنبه تکنولوژیه، یعنی قصه متفاوتی نیست. اینجا یک سری توانمندی هایی که ما میتونیم داشته باشیم رو میسپاریم به ماشین، بهش عادت میکنیم و حالا بهش وابستگی پیدا خواهیم کرد. اگر ما اون قابلیت رو یک روزی به هر دلیلی از دست بدیم، اون روز روز سختری برای ما خواهد شد نسبت به زمانی که اصلا اون پدیده رو نداشتیم. حالا هوش هم همینه، یعنی این جنبه هوش رو میتونیم دقیقا با تکنولوژی مثال بزنیم و تطبیق بدیم. منتها حالا این که آیا این پدیده خطرناک هست یا نه، بستگی داره که ما چطور هدفمون رو تعریف میکنیم. بذارید من اینجا یه ذره مستند هم صحبت بکنم.
بله.
معروف ترین کتابی که در کل دنیا به عنوان تکستبوک هوش مصنوعی در دانشگاه‌های جهان تدریس میشه، کتابی است با عنوان Artificial Intelligence: A Modern Approach که آقای راسل و آقای نورویگ این کتاب رو تألیف کردند. اولین ورژن این کتاب 26 سال پیش 1995 منتشر شده. تا الان 4 تا ویرایش به این کتاب خورده. حالا من از زمان دانشجویی از همون ویرایش اولش باهاش همراه بودم، تا الان که مثلا تو دانشگاه داریم درسش رو تدریس می‌کنیم، تو ویرایش 4ش که پارسال منتشر شد. خیلی جالب بود، اینها تو فصل اول کتاب این دوره 25 ساله استفاده این کتاب در سطح دنیا رو یه مرور میکنن و با شک و تردید این بار به تعریف هوش مصنوعی توجه میکنن. میگن این تعریفی که ما اون روز اول انجام دادیم، به یک چیزی دقت نکرده بودیم، و اون این که این هوش مصنوعی قراره برای چه هدفی استفاده بشه. یه احساس نگرانی کردن نویسنده های این کتاب که ظاهراً اهدافی که برای هوش مصنوعی در نظر گرفته میشه، بعضی از این اهداف به ضرر انسان هاست. و ما باید امروز یک تعریف جدیدی از هوش مصنوعی ارائه بدیم که این اتفاق بد نیفته.
بله.
ببینید، یعنی خود کسانی که این پدیده رو 25 ساله دارن توی دنیای علم راهبری میکنن و تکست بوک، یعنی متن عمومی دیگه، یعنی همه توی دنیا دارن این رو میخونن و میبینن. بله. الان اونا به این نتیجه رسیدن که ما باید در تعریف هوش مصنوعی بازنگری بکنیم که به طور ویژه اون جنبه های اخلاقی و جنبه های انسانی توش دیده بشه و از اون اهداف اصیل انسانی دور نشیم.
بله.
اینو حالا شما میتونید تعمیم بدید به همه زمینه‌های
در واقع چاقوی دولبه است دیگه. بله. هم میتواند در جهت اهداف متعالی استفاده بشه، هم میتونه به ضرر انسان‌ها تمام
شه. حالا خطرش واقعا این که گفته میشه یکی روزی تکینگی اتفاق میفته و یک روزی هوش مصنوعی قدرتش بیشتر از هوش بشری خواهد شد. من می‌خواستم این توضیح رو بدم که اینو عرض کنم. این لزوما به این معنا نیست که ماشین ها خیلی قوی تر از انسان ها میشن، بلکه اتفاقی که میفته این که انسان ها روز به روز ضعیف تر میشن و وابستگیشون به ماشین بیشتر میشه، تا جایی که همه در واقع اختیار و عنان کنترلشون رو به ماشین میسپرن. اون زمانی که ماشین ها، ماشین های هوشمند، حالا تصمیم گیری میکنن برای ما، برای ما برنامه‌ریزی میکنن و کلا اختیار زندگی ما رو به عهده میگیرن، اون زمانیه که ما باید نگرانش باشیم. و خلاصه برای مقابله با این قضیه هم نیازی به فرار از تکنولوژی نیست. تکنولوژی رو باید درست و در جای خودش استفاده کرد.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر فولادی. آقای توکلی، در واقع ما وقتی که مثلا یه موتور جستجو رو باز میکنیم که حالا موتور جستجوهای معروف در دنیا، این سرچ هایی که ما میکنیم، در واقع من برای خودم پیش اومده مثلا یه مطلب رو من سرچ کردم، یه مطالبی به دست آوردم، خانم هم سرچ کرده، همینجور که آقای دکتر فولادی میگه یه چیزای دیگه بهش نشون داده. دو تا موتور جستجو یکیست، ولی اون هوش مصنوعی باعث شده که هوش معنایی شناختای متفاوتی از ما پیدا بکنه و شما توضیح دادید. این در واقع نافی این نیست که مخاطب قدرتمند شده، یعنی میگن مخاطب شده کاربر، ولی کاربرهایی که هستن دو تا نتیجه مختلف دارن به دست میارن.
همینطور عرض و نظر شما که ببینید، در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، هدف هوش مصنوعی رو ما اول بیان بررسی بکنیم بعد بپردازیم به این سوال حضرت عالی.
بله.
هدف هوش مصنوعی کمک به توانایی های انسانی و کمک در تصمیم گیری های پیشرفت است. حالا اون ترسی که فرمودین این است که یک زمانی جایگزینش خود ما بشوند، یعنی هوش مصنوعی انقدر قوی بشود که ما، و به عبارتی ما انقدر ضعیف بشویم که توانایی این توازن به هم بخوره، توانایی مقابله باهاش رو نداشته باشیم و اون بحث تکینگی رخ بده. مثالش هم، مثال معروفش هم شرکت آمازون آقای جف بزوس هست که 27 تا فروشگاه داره که صندوق‌هاش توسط ربات‌ها کنترل میشه و 3000 تا از کارمنداش رو باعث شده که بیکار بشن. این که نوع هوش مصنوعی مختلف چه کاری میتونه بکنه، یعنی ما نگاه واحد داریم به یک موضوعی اما نتیجه متفاوت داریم میگیریم، این دقیقا همون بحثیست که فرمودید که ما، آقا من یک نوع جستجو میکنم به نتایجی میرسم، پلتفرم جستجوی من با پلتفرم جستجوی همسرم احتمالا متفاوته و اون هوش مصنوعی که برای ایشون در نظر گرفته با توجه به عرض کردم لایه‌های درونی ذهنیش، پیشنهادهایی که ارائه میشه برای ایشون متفاوته.
بله، بسیار ممنونم. یه مهمان تلفنی هم در واقع به جمع ما اضافه شده، جناب آقای محمد اسماعیلی، کارشناس رسانه. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت از سالی جناب آقای البرزی عزیز و بقیه مهمان عزیز که در
خواهش میکنم
هستم.
خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای اسماعیلی، میخوایم از آینده رسانه ها به ما بگید که الان ما در کجا قرار گرفتیم، با رسانه‌های اجتماعی مواجه شدیم، به چه سمتی داریم میریم؟
من استفاده کردم از فرمایشات بقیه.
بله.
نکته مهم جناب البرزی این هست که ما باید به استقبال بحث هوش مصنوعی بریم. یعنی بله. اگر که از این کاروان عقب بمونیم، خسارت سنگینی رو باید متحمل بشیم. یه موضوعی هست که اجتناب ناپذیر، هر روز داره پرونده رسانه‌ای هر کدوم از ما بدتر میشه. انباشت اطلاعات دوستان به خوبی اشاره کردن، میره به سمت شخصی سازی فضای رسانه‌ای و در آینده من فکر کنم که بحث تولید محتوا هم بر اساس همین هوش مصنوعی انجام بشه. یعنی به خوبی میشه پیش بینی کرد که برای مناطق جغرافیایی مختلف دنیا بر اساس همین تکنولوژی محتوای مناسب همون منطقه تولید میشه. یعنی حتی مثلا برای روستاها، برای مناطق، محلات، کشورهای مختلف متناسب با نیاز و سلیقه‌ای که محاسبه شده و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده محتوا تولید میشه. و این محتوا هدف کلیش در واقع برمیگرده به اون رقابت نفسگیری که تو دنیا در جریان برای تسخیر اذهان و قلوب مردم.
بله.
و همون بحث افکار عمومی این هست که ما میبینیم که همین الان هم دوستان اشاره کردن هوش مصنوعی داره به ما سرویس میده، داریم با بارگاه‌های هوش مصنوعی داریم کار میکنیم، حالا اسامی مختلف برش میذارن، ولی در واقع هوش مصنوعی همین الان هم وارد فاز عملیات شده و محتوایی هم که تولید میشه بر اساس هوش مصنوعی محتوای شگفت‌انگیزی خواهد بود. یعنی جذابیت فوق‌العاده داره، بر اساس یک الگوریتم خیلی حرفه‌ای تر از هوش انسانی داره تهیه میشه. یعنی ما باید محاسبه کنیم، پژوهشگر استخدام بکنیم، تحقیقات میدانی انجام بدیم تا بدونیم که مثلا در فلان منطقه جغرافیایی چه محتوایی باید تولید بشه. این هوش مصنوعی این خدمات رو خیلی خیلی با کسری از ثانیه در اختیار تولید کنندگان قرار میده و چه بسا خودش هم در این فرایند تولید مشارکت میکنه.
بله.
و محتوایی که تولید میشه بسیار بسیار حرفه‌ای خواهد.
بله. آیه اسماعیلی، ما در واقع میخوام بحث رو بچرخونیم، شما همچنان در واقع پشت خط تلفنی باشید. آقای دکتر فولادی، ما یک زنجیره‌ای داریم در رسانه، آقای اسماعیلی اشاره کردن که برای تولید از پژوهش شروع میشه، بعد میره تو گردآوری اطلاعات، بعد تو در واقع محتوا تولید میشه، بعد میاد تو فاز انتشار، آخرش هم ارزیابی و نظارت. میخوام ببینم تو این مراحل زنجیره تولید هوش مصنوعی چجوری تاثیر میذاره. تو هر کدومش ممکنه یک آقای اسماعیلی اشاره کرد، ممکنه تو پژوهش یه اتفاقاتی بیفته، ممکنه در گردآوری اطلاعات اتفاق بیفته، ممکنه تو تولید یه تغییراتی ایجاد کنه و تا آخر زنجیره در واقع یک تغییراتی رو هوش مصنوعی ایجاد کنه. میخوام اینو بیشتر باز کنید برای شنوندگان عزیز.
بله، این زنجیره که فرمودید، تمام اجزای این زنجیره به یک شکلی الان متکی به هوش انسانه.
بله.
و به همین نسبت میتونه هوش مصنوعی هم توش درگیر بشه و اتفاقا کمک بکنه. ببینید، همین مثلا بحث پژوهش، شما یک زمانی مجبور بودید برای پژوهش مراجعه کنید به کتابخونه ها بدون راهنمایی ماشین، ولی امروز ما باز مراجعه به کتابخونه رو داریم ولی با کمک ماشین، مثلا در قالب موتور جستجو. موتور جستجو داره کمک میکنه که ما اطلاعاتی رو که نه تنها توی ذهن خودمون ممکنه باشه، بلکه در ذهن بشری، در ذهن همه انسان هست، این اطلاعات رو بتونیم به خاطر بیاریم. پس اون قسمت پژوهش عملا خیلی داره به اون کمک.
سابقه موضوع رو پیدا میکنیم. بله. در واقع اینکه چه چیزهای دیگه توی این حوزه تولید شده.
همینطوره.
یا اطلاعات ریستر.
دقیقاً. شما امروز تقریبا، حالا عموما اینجوری هست، یعنی برای دسترسی به منابع احساس راحتی میکنن، یه ما برای دریافت منابع خیلی کار دشواری نداریم. اما خب تو مرحله بعدی که حالا این نتیجه پژوهش باید تبدیل بشه به تولید محتوا، خب اینجا یه وقت محتوا حالا در قالب متن، یه وقت در قالب تصویر، یه وقت در قالب یک اینفوگرافی، یک ویدئو، خب هوش مصنوعی اینجا هم میتونه به ما کمک بکنه. مثلا اگر متن نیاز به ترجمه داشته باشه، امروز موتورهای ترجمه ما چیزایی که الان در دنیا وجود داره، حتی ما